زیبای من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغز تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، خاک دل ایران.
بخش پرشین مشهد با آخرین فناوری روز دنیا. ما شکوه پارسی را مهمان خانه هایتان می نماییم. بخش پرشین مشهد.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دل پذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دل پذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دل پذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
9:31 دقیقه است. همراه رادیو ایران هستید با برنامه خانواده‌ای به نام ایران. امروز با هم صحبت می‌کنیم درباره نقش‌آفرینی مردم تربت حیدریه در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران، و از شما شنوندگان نازنین خواستیم که خاطرات انقلابی خودتون رو برای ما بگید، بزرگترهایی که اون روزها رو دیدن و نسل بعد که خاطرات جشن پیروزی رو در مدارس و محله هاشون دارن. منتظر صحبت های شما هستیم.
در سال 57 کلاس اول راهنمایی دیدم در دبستان گلبن جلیل آباد براهی. جالب اینه که کادر بسیار 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 مجربی در زمان انقلاب در این مدرسه تدریس می‌کردن. دلیلش هم این بود که عزیزانی که سوابق خیلی عالی داشتن یا اندک مشکلات سیاسی در شهرهای دیگه براشون فراهم شده بود، اونا رو تبعید می‌کردن به روستاها که اونا رو بسیار زحمت کنن. و این دوستان، من خاطرم هست که ما در 20 بهمن که مدرسه کماکان مشغول بود و به کارشون ادامه میدادن، یکی از معاونین پشت میکروفون قرار گرفت و به بچه ها گفت بچه های عزیزان من، مثل که شما خبر ندارید انقلاب شده، تمام مدارس تعطیل کردن رفتن، شما هنوز دارید به تحصیلتون ادامه میدید. با صحبت ایشون مدرسه تعطیل شد و در واقع در زمان انقلاب مدرسه ما کلاً 48 ساعت تعطیلی خودش دید و از 23 بهمن از نو مدارس شروع به کار کردن. متشکرم. من ترکمنستان هستم، از تهران.
سید شمس‌الدین کاظمی از عقدا گفتن که من در سال 57، سالی که تمام ملت ایران برای به دست آوردن ارزش‌های از دست رفته به پا خواستند و برج و باروی کاخ ظلم و ستم رو در هم کوبیدن، خدمت مقدس سربازی بودم و فراموش نشدنی ترین خدمت سربازی رو انجام دادم.
من از شهرستان پایین خراسان جنوبی مقدم هستم. در روز بعد از عاشورا روحانی بود به نام آقای آیتی، ما با این آقا می رفتیم دنبالش به منزلش، تو مهدیه جلسه داشت، بعد آمد بیرون و بخواست بره خونش، ما با ایش داشتیم می رفتیم که راهپیمایی آزاد نبود، پاسبانا آمدن و با یک ریوی مسلسلی هم پشتش بسته بود آمدن و تیربارون کردن. مردم را 5 نفر در اون روز در قاین شهید شد، منم یکی از زخمی های اون دوران هستم.
سلام و خدا قوت. گفتن که دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی و روز دلاور مردان نیروی هوایی رو به همه به ویژه جان برکفان نیروی هوایی تبریک میگم. نیروی هوایی ایران عزیز قطب مهم دفاع از خاک و مردم عزیز ایران. سعید حسینی از استان البرز. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که با برنامه خودتون خانواده به نام ایران همراه هستید. قدرت الله از گرمسار هم شعر زیبایی رو با این مضمون برای ما ارسال کردن: بهاری در زمستان است، بهمن جهان را نورباران است. بهمن. متشکرم از همه شما عزیزان. باز هم به پیامک‌ها و تلفن‌های شما سری می‌زنیم، اما برمیگردیم به گفتگو با جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خب وقتی که حادثه نهم دی در تربت حیدری اتفاق افتاد، خب مردم تو این شهر در واقع مجسمه شاه که وسط میدان مرکزی این شهر بوده، خب علارغم این که حالا نیروهای ژاندارمری اون دوره اومدن اینجا رو محاصره کرده بودن و داشتن در واقع این مجسمه رو میپاییدن که مردم دست به این مجسمه نزنن، در واقع این مجسمه هایی که بود تو این در واقع اختشاشات امریکا هی که پس از دیگری رسانه های ما پوشش میدن تو این تحولات اخیر امریکا، در واقع تو تربت حیدری همینجوری مردم اومدن، در واقع همه یه همتشون جمع کردن که مجسمه شاه که وسط میدان بوده این رو خدمت آوردن پایین. بعد اینجا در واقع بخشی از نیروهای ژاندارمری مردم حمله میکنن، چند نفر مجروح میشن. جالبه که در تربت حیدریه در مثلا پرستارا یه نقش اساسی دارن، چون این دوره چند از مردم شهید شدن، چند نفر مجروح شدن، همه در واقع اینو جمع کردن. بعد حالا جالبه که تو همین دوره که مردم مشهد در مردم تربت حیدریه در واقع دنبال این حوادث هستن، حوادث مشهد باز مردم درگیر میکنن، حادثه این مثل بیمارستان امام رضا، مسجد فیل مشهد. بعد اینها باعث میشد که مثلا چون در مجاورت بوده همش در واقع تاثیرپذیرشون زیاد بوده. یا تو این سالها خدمت رو عرض کنم که مقام معظم به رهبری از تبعید برگشتن، به این معنا که ایشون به عنوان یکی از پیشگامان نهضت انقلاب در مشهد که بودن از سال 56 ایشون تبعید کردن. بعد که تبعید کردن به ایران شهر، بسیاری از این جوانان انقلابی مثلا ایران شهر مردم سلام تربت حیدریه چند تا سفر اردویی و سفر جهادی پا میشن میرن کجا؟ ایران شهر. چرا؟ اونجا وقتی که رفتم میدن در مثلا من مثلا بضاعت و ناچیزی مردم میبینم اونجا، بعد از اونور خدماتی که علالقاده بدیهترین خدمات به مردم بشه اینا رو انجام نمیده، مثلا حاکمیت بله بیتوجهه. یعنی خانم العباس آدم وقتی که حالا اینا رو مقایسه میکنه میبینه، یعنی واقعا اجاب آور. به این مردم مشکلات زیاد دارن، گرفتاری زیاد دارن، نقد زیاد دارن، انتقاد زیاد دارن، همه اینا در واقع حق مردمه.
بله.
اما از اون وقت آدم یه جاهایی نگاه میکنه اینقدر در واقع کارهای بزرگ انجام شده، کارهایی است که در واقع آدم اعجاب آوره. منتها خدمت رو عرض کنم که اینا رو که میگیم دلیل بر این نمیشه ما بگید که نه مشکلات مردم رو پس چرا مشکلات مردم نمیگیم، معیشت مردم نمیگیم. بعد اینها یه سیلی باز توی ایران شهر آمده بود، تعداد از اینا پامشن میرن کجا؟ از جوانهای مثلا که بعدن توی تربت حیدری جهاد سازندگی درست کردن، بعدن رفتن کمیته انقلاب اسلامی رو درست کردن، بعد نهادهای انقلاب درست کردن مثل سپاه پاسداران، دادگاه انقلاب درست کردن. اینها در واقع پا میشن میرن کجا؟ ایران شهر. ایران شهر در واقع این دوره میان به کمک مردم، بعد در واقع اون سیلی هم که اونجا بوده، این سیل در واقع مثل همین بلایای طبیعی که تو هر دوره میاد اگر به مردم رسیدگی بشه، آلا مردم تسکین پیدا کنه، یه ذره مردم اون غم در واقع و اون آلامی که بهشون وارد میشه تسکین پیدا میکنه، گرچه مشکلشون حل نمیشه. ولی خدمت تو عرض کنم حالا اینجا هم اینجوری بود. بعد نکته بعدی که اینجا داره تو این سالها بعد از این که حالا مجسمه شاه سقوط میکنه، میگن خب یه شهر اداره بکنیم. یه شخصیتی داریم در تربت حیدری با آقای امامی که در واقعشون از چهره هایی که مورد مقبول و توجه مردم بود و در دوره مجلس شورای اسلامی اول هم عنوان نماینده انتخاب شد. بعد میبینیم که این آدم یعنی مورد توجه مردمه و مردم در واقع تحت نظارت و کنترلشون کارها رو دنبال میکنن. آدم اجرایی که در کنار این هست آقای محمد رضایی هست که بعد امام یه نامی در واقع برای آقای رضایی نوشته که حالا که شهر اینجوریه، حالا اون نامه رو اگه من توی این به اصطلاح یاد داشتم پیدا کنم براتون بخونم. این نامه خیلی نامه عجیبیه که خدمتتون عرض کنم که امام با آقای رضایی می‌نویسه. بعد نکته‌ای که داره خانم العباس باز روستاهای اطراف تربت حیدریه. این روستاها خیلی به اصطلاح همراهی می‌کنن با جریان انقلاب در تربت حیدریه. خودشون همه مثلا جوانان روستایی از روستای اطراف پا میشن میان مسجد شهر تو تظاهرات شرکت میکنن دور برمیگردن. یه جاهایی هم میبینن مثلا امکانات تو شهر کمه، هرچی امکانات دارن میان پشتیبانی میکنن. بخشی از اینها باز میان امکاناتی که مثلا از جاهای دیگه همه رو بسیج سازماندهی کنن برای مردم میارن. بعد تو روستاها در واقع تو این دوره چون ژاندارمری در واقع یه نسبت به مردم به اصطلاح یه ذره خشونت به خرج میده، چون نیرویی که تو اون سالها در واقع کنترل روستاها رو به عهده داشت ژاندارمری بود. ژاندارمری در واقع بعدها در واقع از نیروهای انتظامی بود که خود به خود در واقع منحل شد و ادغام در نیروهای انتظامی شد. اینها در واقع باعث شد که نو کنترل روستاها رو به عهده می گرفتن. بعد مردم اصطلاح تربت حیدریه و روستاها یه انجمنهایی درست کردن که بعد از انقلاب ما داریم اونا انجمن در واقع دانش آموزی ما داریم. بله. این شما اینا قبل از انقلاب اینا رو تأسیس کردن و درست کردن و می اومدن در واقع به کمک مردم تو جریان شهر. نکته ای که باز اینجا داره مثلا کمیته های انقلاب باز همین جوان ها روستایی هستن که وقتی اومدن کنترل شهر بوده گرفتن، بعدا یعنی انتظام شهر رو به عنوان نیروهای امام، به عنوان انتظامات امام، اول به عنوان کمیته انقلاب اسلامی نیست، فقط به عنوان کمیته هست که اینا قراری که وقت حکومت ساقط شده شهر رو انتظام ببخشن، راهنمایی، رانندگی، مراجعات مردم، کلانتری ها و اون چیزی که در واقع انتظام یک شهر هست اینو قراره به عهده بگیرن. بعد تا اینکه خدمتتون عرض کنم که حادثه مشهد در واقع با چون مشهد مثلا نزدیک هست، بخشی از اینها میان شهید هاشمی نژاد رو دعوت میکنن. شهید هاشمی نژاد عرض کردیم که از چهرهایی است که در جریان انقلاب خیلی نقش داره. ایشون یعنی تقریبا همه جای کشور بارها و بارها رفته صحبت کرده. نوارهای شهید هاشمی نژاد دست به دست به عنوان همون کاست های شهید هاشمی نژاد از غرب کشور تا شمال تا جنوب تا نقاط مرکزی تا شمال ایران شهید هاشمی نژاد همه جا میرفت صحبت میکرد و خدمت مورد توجه و اقبال نسل جوان بوده. کتابی هم تو اون سال ها نوشته بود مناظر دکتر و پیر که در واقع اون دوره نشون میداد که یعنی به اصطلاح سوال هایی که بنان شبهات نسل جوان بود شهید هاشمی نژاد این داره همه رو بهشون پاسخ داده. بعد شهید هاشمی نژاد دعوت میکنن کجا؟ به مشهد، به از مشهد به تربت حیدریه. خب وقتی وارد تربت حیدریه میشه رئیس شهربانی میاد در واقع باید بگه که ایشون مهمان شخصی بنا آقای طباطبایی بوده. بعد میره اینجا که نه ایشون حق نداره اینجا صحبت بکنه. بعد آقای طباطبایی میگه اون کسی که قراری دعوت اینشون دعوت کرده او داره میگه باید صحبت بکنه. با رئیس شهربانی یکی به دو میکنم تا اینکه شهید هاشمی نژاد میگه من اینجا آمدم حتما باید صحبت بکنم و شما نمیتونید مانع صحبت من. بعد که اجتماع مردم رو میبینه در مسجد جامع و ببینید که اینا همه اومدن، اگر آقای هاشمی نژاد صحبت نکنه ما در واقع همین شهر رو به تحصن آشوب میکشیم. در واقع این باعث شد که شهربانی عقب نشینی بکنه. وقتی شهربانی عقب نشینی کرد شهید هاشمی نژاد در واقع رفت در واقع اونجا صحبت کرد و یه صحبت خوبی داره. حالا بعد اینجا دیگه میگه شما باید این صحبت از این که شهر رو باید سرنگون کنید اصلا صحبت اینا نیست. صحبت این نیست، شما باید شهر رو اداره کنید. یعنی شما اصلا بس رژیم پهلوی دیگه نیست، شما به سمتی برید که شهر را اداره بکنید. این میشه که شهید هاشمی نژاد از اون آدم ها و شخصیت بسیار مؤثری است که در تربت حیدریه نقش اساسی داره و به اتفاق آقای امامی به این روستاهایی که خدمت عرض کرد.
آقای دکتر میردار، شما از شهید هاشمی نژاد صحبت کردید، ما هم بخشی داریم تقدیم به شهدای انقلاب اسلامی ایران که با شما و شنوندگان خانواده‌ای به نام ایران در این لحظه میشنویم.
همراهان عزیز برنامه، در خدمت جناب آقای محمد حسین علیزاده، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تربت ایدریه هستیم، شهری که مردمش پیشگام در انقلاب اسلامی هستند و هزار شهید رو در منطقه تربت ایدریه مردم تقدیم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند که در بین این شهدا چهره های شاخصی رو ما داریم که جناب آقای حسین علیزاده در این باره با ما سخن خواهند گفت. قربان سلام، وقتتون بخیر. در ارتباط با چهره های شاخصی که در شهر تربت ایدری داریم بفرمایید.
بسم الله رحمان الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم به محضر حضرت عالی و تبریک ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی. ما در تربت حیدریه علمای بزرگی داشتیم، از جمله حاج آخوند ملا عباس تربتی و حسین علی راشد، و در کنار اینها شهدا و سرداران عزیزی رو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردیم، من جمله شهید جلیلی، سردار شهید یعقوبی، سردار شهید خاکسار، سردار شهید برونسی عزیز و بزرگوارمون و سردار شهید امانی و سایر شهدایی که در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی قدم نهادند و پیشگام عرصه های جبهه و جنگ شدند.
من خدمت همراهان عزیز برنامه عرض بکنم که در تربت حیدریه ما علاوه بر هزار شهیدی که در ایام دفاع مقدس به شهادت رسیدند، 10 شهید رو در روز 9 دی ماه سال 57، یعنی 43 روز قبل از 22 بهمن، در این شهر مردم ما تقدیم انقلاب اسلامی کردند و انقلاب اسلامی 43 روز قبل از 22 بهمن در این شهر به پیروزی رسید. یاد و نام و خاطره همه شهیدان رو گرامی می‌داریم. خیلی متشکرم که تا پایان گزارش با ما از تربت ایدریه همراه بودید.
نه و 47 دقیقه است. خانواده‌ای به نام ایران از رادیو ایران تقدیم شما میشه. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-5009 و 220-486، همینطور شماره پیامک 3900. اما فصل مربوط به تربت حیدریه در کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران رو با کمک دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، مرور کردیم. بخش پایانی گفتگوی ما رو بشنوید. بفرمایید آقای دکتر.
خب خدمت عرض کنم که تقریبا 4، خدمت عرض کنم که 11/57، بعد حضرت امام یه نامی داره به در واقع آقای رضایی، بعد میفرماین که جناب آقای رضایی مرقومان جناب در مورد معرفی آقای علی اصغر شرکت نوشته بوده، واسط شد در مورد تشکیل کمیته تحت نظر علما که مورد درخواست بود، جناب ولی به هر دم که صلاح میدین کار انجام بدید. ببینید به این معنا که کمیته های انقلاب اسلامی در جریان شکلی انقلاب، وقت انقلاب پیروز میشه، 23 خدمت از بهمن ما کمیته های انقلاب شکل میگیره. کمیته های انقلاب که شکل میگیره، ابتدا در واقع تو این نامه‌ای که امام نوشتن کمیته ای تحت، بعدا میشه کمیته انقلاب اسلامی، بعد هر جا که هر مسجد، هر محلی، چه در تهران چه در سایر کلان شهرها، اینها در واقع شدن مقری برای انتظام بخشی امور شهر و مشکلات مردم. بعد اینم باز امام توجه داره که تحت نظر آقایون علمای هر منطقه تشکیل بشه. چرا؟ تا مانع در واقع هرج و مرج اجتماعی بشه. ببین من بعدش هم میگه که حالا این کمیته انقلاب هم باید در انتظام بخشی شهر نقش داشته باشه، هم خدمتتون عرض کنم که کارهای مردم رو سامان بکنه. این در واقع اولین در واقع نامی است که خدمتتون عرض کنم که امام به یکی از علمای تربت حیدریه نوشته به نام آقای محمد علی رضایی. بعد از این که این اتفاق میفته، بینو آیت الله باز مهدوی کنی، باز بعدا آیت الله مهدوی کنی به عنوان فرمانده کمیته انقلاب که میشن، بعد همه آقایون رو به عنوان به اصطلاح فرمانده کمیته انقلاب نصب میکنه. جالبه که خانم العباس این کمیته های انقلاب در واقع تو دوره مشروطه ما داریم، این وقت مشروطه اتفاق میفته، حالا اینجا کمیته انقلاب اسلامیه، اونجا در واقع اسمش کمیته است، که در واقع این کمیته ها ما یحتاج مردم رو، هرچه حالا هنجاری ها، ناهنجاری ها، انتظامات شهر، نظم بخشی شهر، همه اینا در واقع اینها دارن مدیریت میکنن. یه بخشی هم تو جریان انقلاب اتفاق میفته، اینها در مبارزه با جریان های ضد انقلاب و اشرار و به اصطلاح سایر سلطنت طلبا نقش کلیدی دارن. حالا در تربت حیدریه این سالها که حالا انقلاب پیروز شده، یک جریان به نام منافقین که البته ما اینها تا اسناد تاریخی هنوز در واقع این دوره تاریخی سال 57 به عنوان حالا مجاهدین خلق ازشون یاد میکنیم تو اسناد تاریخی،
بله.
اما بعدن همین ها وقتی که به مرور زمان که میشه، جالب خانه عباس این تاریخ چقدر خوندنی و اصطلاح عبرت آموزه، به معنی همین ها یه دوره توی مثلا ایران با امریکایی ها مبارزه میکردن، این مجاهدین خلقا چند تا از امریکایی ها رو همین ها رفتن کشتن، چند تا از امریکایی ها رو همین ها رفتن کشتن. بعد که جلوتر میاد، جلوتر که میاد، بعد مبارزه با امپریالیسم از این صحبت ها میکنن، هی جلوتر جلوتر، بعدش اینا این طوری شدن که اینها وقتی که حالا انقلاب شد و مردم به جریانهای مذهبی در واقع توجه کردن و در واقع اینها رو مجلس انتخاب کردن، جاهای دیگه اینها یه مرتبه خودشون رو احساس کردن هیچی گیر ما نیومد، انقلاب شد یه میراث یه ثروتی اومد هیچی گیر ما نیومد، رفتن جنگ مسلحانه رو شهرها رو اندازی کردن. بعدش دوباره همینها رفتن مثلا صدام اومد به مردم ایران حمله کرد، یعنی شما این همه شهدا، این همه زلر، این همه خسران، این همه در واقع 8 سال جنگ، بعد اینا سال 65 رفتن با صدام همکاری کردن، یعنی شما اینا شدن ستون پنجم، یعنی حتی تو شهرهای مختلف اینها اطلاعات مردم جمع می‌کردن میدادن به استخبارات عراق. بعد یه حالا فیلمی هم شکل عکس و فیلماش در آمد وقتی که صدام سقوط کرد، استخبارات عراق مجموعه اطلاعات و ملاقاتهایی که اینا با صدام داشتن همه رو خدمتتون عرض کنم که منتشر کردن. خب بگم که اینهایی که یه دوره تاریخی امریکایی‌ها رو ترور می‌کردن و جالبه که هرچی امام میگو جریان مبارزه رو مردمیش کنه، میگوید نه نمیشه، با مردم نمیشه در واقع حکومت ساقط بکنیم، باید حرکت های مسلحانه داشته باشیم، قشون را بندازیم، مثلا
غافل بودن از نیروی
از مردم. مردم ولی امام هی مقابل اینا اصرار میکنه نه، یعنی شما تا مردم همراه خودتون نکنید با کار مسلحانه و خانه تیمی و خانه مثلا خدمت و امن و اینا برای خودت نمیتونید مثلا جایگاه و پایگاه درست بکنید. این میشه که حالا تو جریان انقلاب هم که میبینیم که مورد توجه مردم قرار نگرفتن و اینا خود به خود یه حالت انحصار طلبی محض داشتن، یعنی جالبه که میگفتن نه مبارزه رو ما کردیم، مردم کجا انقلاب کردن، مردم که انقلاب توده نه تو انقلاب، باید یه نخبگان بیان انقلاب کنن و توده بیان حمایت بکنه، در حالی که امام بالعکس میگو باید مردم بیان یا حمایت بکنن و بعدن بی اداره بکنین، اداره بکنیم. بعد تا اینکه شد بعد از انقلاب هم اینها رفتن رو به در واقع دامن صدام و بعدش هم که حالا جالبه الان بدتره که حالا اینا رفتن با مثلا با آل سعود و دیگران حالا همین ها توی سلا تاریخ های منطقی
وقتی هدف خدایی نباشه همین میشه
دیگه برای قدرت دیگه. اون نامه‌ای که خوندیم امام میگه اگر نگاه به قدرت نگاه الهی باشه مسیر درست میشه، اگر در واقع نگاه قدرت باشه و شهوت باشه ثروت باشه آدم به هر رایی در واقع میرسه، تا اینکه در واقع اینها به یه سمتی رفتن که حالا چون یکی از اینها
یه بخش داریم درباره امروز تربت حیدری است، خیلی کوتاه
حالا اینو من به شما بگم همین جهت، بله. چون خدمت مسعود رجوی که سرکرده اینا بود، چون اهل تربت بود، اهل تربت بود، بنابراین اینا کاری کردن به نوعی خانم العباس وقتی آدم این کار کرد اینا رو میخونه توی یکی از اینا رو ما خاطرات گرفتیم منتشر کردیم، بعد به من میگه ما رو توی مثلا اتاق میبردن، دیشب چی فکر میکردی؟ هر چی فکر میکردی بنویس. این تفتیش حتی خیال آدم ها، عقاید که هیچی، خیال آدم ها رو تفتیش میکردم. بعد مثلا ازدواج میکردم، نه یه خانم تشکیلاتی، یه خانم مبارزاتی، یه آقای تشکیل نباید ازدواج بکنه، این حلقه ازدواج، این وابستگی. بعدا یه اتفاق افتاد در واقع، یعنی طلاقای سازمانی رو انداختن که به نوعی یعنی همه آدم ها رو میخواستن در کنترل، حتی میگم خیال آدم ها میخواستن کنترل بکنن. ما از خواهی میکنم شما کلام
خواهیش میکنم بکنم. نه خیلی عالی، ما این بخش رو هم بشنویم و برگردیم جنبندی گفتگومون.
بفرمایید که شهرستان تربت ایدریه با گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی از چه ظرفیت هایی برخورداره و در گام دوم انقلاب اسلامی شما چه برنامه هایی رو برای شهر پیش بینی میکنید که رشد و بالندگی بیشتر شهرمون رو داشته باشیم؟
شهرستان تربت ایدریه هم از نظر ظرفیت های انسانی و هم از نظر ظرفیت های اقتصادی ویژگی های بسیار منحصر به فردی داره. ما الحمدلله هم جوانان مستعد و خوبی داریم که هم در تربت، مشهد و تهران ما دیدیمشون و اینها میتونن محرکه و اون ظرفیت اصلی شهرستان باشن که متاسفانه تا الان مخفول واقع شدن، دیده نشدن. اما ظرفیت های اقتصادی من فکر میکنم که باید روی چند حوزه ما تمرکز بیشتری بکنیم. اولش گردشگریه. ما ظرفیت های بالاخره زعفران، ابریشم، صنایع دستی، به نظر من تربت ایدری امکان رو داره، به خصوص اماکن تاریخی داره که خب الحمدلله اخیراً نسبت بونی اهتمام خاصیه. ما در حوزه کشاورزی بحث ابریشم و پسته و زعفران رو باید یه مقداری بیشتر بهش برسیم. و نکته سوم در حوزه اقتصادی، ما در کنار معادن سنگان هستیم. این معادن با توجه به تمام شدن سایر معادن کشور تقریبا داره تبدیل میشه به معادن استراتژیک و اصلی در حوزه سنگ آهن. ما چون معدن نداریم باید صنایع مرتبط با فولاد رو اینجا راه اندازی کنیم که اون گنداله و کنسانتری که در معادن حدود 20 میلیون تن تقریبا ظرفیتشه داره تولید میشه، ما بتونیم بیاریم اینجا. الحمدلله من این نوید رو مردم عزیز میدم که هم فولاد رخ انشالله مراحل نهاییش داره انجام میشه، فکر میکنم در همین ایام هم روز شمار اونجا نصب بشه و ما تقریبا حدود 18 تا 20 ماه دیگه اولین فاز اونجا رو افتتاح کنیم. دو تا فولاد دیگر رو هم زنده کردیم در نزدیک تربت و یک فراوری فولاد رو هم داریم در منطقه محولات راه اندازی میکنیم. ما سعی میکنیم که انشالله بر اساس اقتصاد مقاومتی نذاریم سنگ آهن خام از این منطقه جای دیگه ای بره. فکر میکنم این 3-4 اولویت هایی است که باید ما در گام دوم بهش توجه کنیم.
درود بر شما مردم نازنین ایران زمین. ما یک دقیقه زمان داریم برای پایان گفتگومون. آقای دکتر مرتضی میرده بفرمایید.
ما یک دقیقه به شما میسپاریم.
خدمت
عرض کنم که انقلاب که حالا در تربت ایدری گفتیم که در نهم دی ما به پیروزی رسید، اینجا در واقع اولین کاری که همه نیروهای انقلابی و مذهبی و دینی و ملی انجام میدن باید کاری بکنن که خدمات زیادتری به مردم بکنن، محرومیت‌های دوره گذشته رو رفع بکنن و همه دست به دست و به هم میدن در تربت ایدریه برای در ساختن شهر. حالا انقلاب پیروز شده، اون چیزی که آمال آرزو داشتی بفر این تو این گو اون میدان بنابراین مردم این کارا رو انجام دادن و جوانهای در واقع تربت ایدریه در واقع تونستن به خوبی در واقع شهر رو اداره بکنن و در اون خسارت هایی که در دوره گذشته بود رو کمتر بکنن. کمیته های امداد تأسیس کردن برای گرفتاری مردم، خیلی ها مورد بی‌توجه مقفول شده بود، این اصلا یه چیزی به فراموشیدگان تاریخ. واقعا اینها اینجوری بودن، اینها با این کاراشون تونستن واقعا مسیر رو ترسیم کنن که امام به دنبال اون مردم رو هدایت.
سپاس از حضورتون آقای دکتر فرح، هم همراه شما و شنوندگان نازنین خانواده به نام ایران هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا تهران رادیو ایران.